بسم الله الرحمن الرحيم. یک مراجعه داریم به بحث به روایاتی که در باب اقامه حد در ساعت اعتدال و هوای معتدل بود. خب عرض کردیم که این امر مورد اتفاق به اینطور که حدودش رو نقل میکنن عامه هم اتفاق دارن ایشو نقل کردن در اینکه حد در هوای گرم در تابستان و هوای خیلی سرد در زمستان اجرا نمیشود، باید به هوای معتدل تأخیر اندازد. قبل از اینکه به ادامه بحث دیروز بپردازیم، نکته ای که دیروز یکی از دیگران لحظه کردن اون رو میخوام تکرارش بکنم. پس کردیم که سه روایت مستند این حکم هست که به حسب ظاهر مستند سه روایت همشون ضعافن، سه روایتی که در باب حق بود. روایت دوم و سوم باب در ضعفشون بحثی نیست، چون هر دو هستند که از روایات مرسله هستند و مرسله طبعا اعتبار نداره و مرسله اصحاب اجماع اونها نیستن که معلوم بشه از اون طریق احیانا قولی بشه تصحیحش داشت. اما روایت اول در باب هر که اینطور بود: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن سهران عن الحسین بن علی عن هشام بن احمد عن العبد الصالح منظور و خاطر امام سمی نفس آوردن هست تقریبا کان جالس فی المسجد و علی معه و سمع صوت رجل یضرب صلاح الغدا فی یوم شدید البرد قبل از طلوع آفتاب در زمستان داشتن میزدن. از مثلا ما هذا قالوا رجل یضرب، یعنی اسباب حد دارن او رو میزنن. که حضرت فرمودن سبحان الله فی هذه الساعه، و بعد فرمودن انه لا یضرب احد فی شیء من الحدود فی الشتاء الا فی حد ساعه من النهار فلا فی الصیف الا فی ابرد ما یکون من النهار، در زمستان در گرمترین ساعات باید حد اجرا بشه و در تابستان در خنک‌ترین ساعات حد باید اجرا بشه و تأخیر میفته تا هوا معتدل بشه. این روایت از شاید که برخلاف اون دو روایت ممکنه راهی برای تصحیح سندش درست بشه. در اینجا محمد بن یعقوب علی بن ابراهیم ابی بن صفوان مشکلی نداره، حسین بن عطیه هم به عنوانی که صفوان از اون رقم میکنه باز توصیق میشه. میماند هشام بن احمد. در باب هشام بن احمد ما شاهد این هستیم که توصیقی وارد نشده. الان اگر به اینجا این جلد 19 معجم رجال الحدیثه، جلد 19 معجم رجال الحدیث هشام بن احمد در صفحه هشام بن احمد در صفحه از که این در صفحه 267 مطرح شده. در باب هشام بن احمد کوفی اصلا که وقتی شما مراجعه بکنید می‌بینید که توصیقی وارد نشده، حتی در رجال کامل زیارات و علی بن ابراهیم و هم وارد نشده که توصیق عام اون رو بس کردیم قبلا. شهرت دوباره این شهرتی که شهرت فتوایی مرسه جبران ضعف سلام میکنه رو بکنه رو بس کردیم، ما اون رو خیلی قبول نداریم. برحال این بعضی شده، یعنی روایات نسبتا زیاد داره، بله این دلیل نمیشه کنیم. در هر حال همینه، این هشام بن احمد هیچ توصیقی نداره، نه توصیق خاص داره و توصیق عام، نه از رجال کامل زیارات، نه از رجال علی بن ابراهیم، نه از کسانیست که اصحاب اجماع از اون نهر کرده باشن اینو هیچ کدومش نیست. برابر این خوشحال ابن احمد در وقتی که شما مراجعه رو کنید میرید که توصیلی نداره. پس خوش این روایت اول بقیه از رجالش میشه معتبرن، اما شامل احمد وقتی که به رجال مراجعه بشه ببینیم که توصیلی نداره، نه اون توصیل خاص که نجاشی یا شیخ یا کشی او را توصیل کرده باشن و نه توصیل اصلاحات که عامی مثلا رجال کامل زیارات باشه، رجال علی بن ابراهیم تفسیر خوبی باشه یا رجال اصحاب اجماع باشه، این رو نیم. البته اینجا راهی حالا یه نکته دیگر بگم، اینجا یک اون شخص به نام بشار بن احمد مطرحه که روایات کمی داره. این راهی خویی احتمال دادن که بشار بن احمد کسی غیر از همون بشار بن احمد نیست، شاید هم درست باشه. علت اینه که در بعضی از روایات داره که بشار بن احمد و همون روایت در نسخه دیگری المسائل داره بشار بن احمد، این ظاهرا رو اشتباه شده باشه. این حالا خیلی مهم نیست، برای که این هشام بن احمد با هشام بن احمد یکی باشن یا دوتا هیچ تغییر نمیکنه. چرا؟ برای که هیچ کدوم رو توصیل نداره، برای هشام بن احمد هم توصیل نداره که حالا بکنیم این که با اون یکی شد سامنه کن، پس حالا این اتفاقی میرسه، نه اتفاقی نمیرسه. این از اون جهته هشام بن احمد با این نام که در روایات متعددی هم اسمش آمده و دست سلسله قرار گرفته توصیلی نداره. و حتی اگر بگیم این هشام بن احمد با هشام بن احمد یکی هم هستن باز تغییر نمی کنه. چرا؟ برای اینکه هشام بن احمد هم مثل هشام بن احمد توصیلی نداره، اینو مثل همه فرق نمی کنه چه یکی باشن چه دوتا باشن. پس این هشام بن احمد تا اینجا می بینیم که توصیلی نه خاص نه عام در بابش نیست. این هشام بن احمد البته از اصحاب هم امام صادق بوده، هم امام کاظم و هم حضرت امام رضا سلام الله علیه، و این کسی است که در همینجا نقش شده، مرحوم خمینی نقل کرده که این هشام بن احمد بود که حضرت امام کاظم او را فرستادن برای اینکه مادر امام رضا را که کنیزی بود بخره و او را خریده، او را خرید آورد. این نشون دهنده اینه که به هر حال با حضرت هم رابطه نزدیکی داشته، اما توصیقی نداره، یعنی از خبر رجال روایات جایی گفته باشن سره نه که این چی بودی. بله اون قصهش هم اینطوره دیگه که حالا شنیدید حتما دیگه، بعث او ابوالحسن سلام الله علیه به یشتری امت رضا علیه السلام رفت که مادر امام رضا رو که حضرت نجمه بود دیگه، امام رضا نجمه بود، اونو بخره. اشتراها و قال له بایعها و خبر کن آن رو نسی که انی اشتری که آن احسن مرده. اون کسی که میفرو اشتراف که گفت که من این رو خریدم از بلاد مرده و زن آشنا و آگاهی از اهل کتاب رو دید، گفت این جاریه و چیز، گفت که برای خودم خریدم. اون با اطلاعی که داشت و آقایی که داشت گفت که ما یکونو ینبغی انتکون حاضی اند مثله این حاضی جاویه تنبغی انتکون اند خیر اهل الارض فلا تنبس اندهو الا قلیل گرده ارض بچه ای که یولده به شرط غلامن ما یولده به شرط الارض و غربه ها مثله. از اون که بعد حضرت امام رضا بخونده شد، این هشام بن احمد بنابراین از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضا و به نحوی هست که نزدیک هم بوده به امام رضا و امام کاظم، همونطور که این روایت هم شده. اما توصیل در بابش وارد نیست، با هشام بن احمد هم یکی باشه فرق نمیکنه، برای هشام بن احمد هم توصیل نداره. الان این تا اینجا ظاهر امنیه، اما نکته ای مرحوم آقای خویی دارن، نه در ضمن هشام بن احمد، در جای دیگه چند تا راوی قبلش که دیروز داشتن اون نکته رو میخوام عرض کنم. برای که اون نکته اینجا معلوم بشه چند تا مطلب عرض می‌کنم. یکی این که ما هشام ابن اسد که سه تا هشام ابن ابراهیم داریم یکی هشام ابن ابراهیم عباسی، هشام ابن ابراهیم عباسی که در باب او اختلافه که صغه هست یا صغه نیست و اون نتیجه ای که معبول از محفظون بهش رسیدن به جنبندی که اونها دارن سامنه کنن. این از هشام ابن ابراهیم عباسی در ابتدای امر فرد صغه و معتبری بوده ولی در پایان امر زندیق شده، اصلا ملحد شده که این راجع به هشام ابن ابراهیم عباسی. از شراب که بله این هشام ابن ابراهیم عباسی که در همون طبقهش هم با همون تبلیغ ها و بعدی ها یکی هم داریم. هشام ابن ابراهیم مشرقی، هشام ابن ابراهیم مشرقی فرد دیگری که توصیف شده بازیشون هم از اصحاب امام کاظم و امام صادق و الحق و از و غیر از هشام ابن ابراهیم عباسی از که و این دوتا دو نفر هم مثلا یک هشام ابن ابراهیم عباسی که سقه بوده و بعد زندیق شده، یکم هشام ابن ابراهیم مشرقی داریم که سقه بوده و مورد اعتبار و اعتماد هست. این دو تا هشام ابراهیم. یکم داریم هشام ابن ابراهیم احمد، هشام ابن ابراهیم احمد که اساس که در بابش البته توصیفی وارد نشد. این یک مطلب. مطلب بعدی این است که بعید نیست که از اون هشام ابن ابراهیم هشام ابن احمدی که قبلا در این روایت آمده با هشام ابن ابراهیم احمد یکی باشه و این نمونه زیاد داره در روایات که گاهی فرد را نسبت میدن به پدرش، گاهی نسبت به جد میدن. و این رواج داره و همینطور رواج داره در جایی که پدر اسمی داره و لقبی داره گاهی به عنوان اسم او رو میارن گاهی لقبش رو میارن. اینجا از همین قبیل دومه. هشام ابن احمد در واقع همون هشام ابن ابراهیم احمده، گاهی میگن هشام ابن ابراهیم احمد گاهی میگن هشام ابن احمد. این بعید نیست. نه اسم ابراهیم احمد بوده، ابراهیم الاحمد، نه ابراهیم ابن احمد. نه اگر حالا یه نسخه جایی نه خیلی جا هست. نه هشام ابن احمد بگیم هشام ابن احمد با هشام ابن ابراهیم احمد یکیه. این خیلی رواج داره که بگن بگی که حسن مثلا کسی اسمش عرصبت که حسین عرصبت که اصبر باشه، مثلا حسین الاصبر به پسرش میتونه بگیم که زید ابن حسین الاصبر، میتونه بگیم که زید ابن الاصبر اسم پدرش من لقبش میگه. این حالا خیلی مهم نیست، این کار نداره ولی زیاده در روایت جام بعید نیست همیشه باشه. این هم البته بعید نیست شده. خب این هم یه مطلب. این دوتا مطلبی که داره جمعه توش تأثیری در اینجا نداره. هشام ابن احمد با هشام ابن احمد احتمالا یکی خب باشه، فایده نداره ولی هشام ابن احمد هم توصیف نداره. این یه هشام ابن احمد با هشام ابن ابراهیم الاحمر این هم بعید نیست باشه، ولی این هم باز ارزشی نداره، ولی که هشام ابن ابراهیم الاحمر هم توثیق ویژه‌ای نداره، اون هم مثل بقیه مثل خود هشام. این تا اینجا. پس این هشام ابن احمدی که در اینجا آمده وحدت داشته باشه با هشام ابن ابراهیم احمد و با هشام ابن احمد این بعید نیست، ولی ارزشی نداره، ولی که اون دو نفر هم اون دو اسم و توصیل نداره مثل خود. اما یه نکته ای که مرحوم آقای پویی در اینجا در صفحه 260 احتمالش دادن این است که این هشام ابن احمد یا هشام ابن ابراهیم احمد که یکی هستن، این با هشام ابن حسنت که ابراهیم مشرقی که سقه است، این یکی باشه. این خیلی مهمه، اگر این رو بزنه کسی اثبات بکنه اون وقتی هشام ابن احمد ثابت میشه وثوقش، این روایت معتبر میشه و تعداد دیگر روایات در فقه قابل استناد میشه. پس بنابراین هشام ابن احمد به احتمال خیلی قوی با هشام ابن احمدی که در روایت آمده یکی. دو، هشام ابن احمد با هشام ابن ابراهیم احمد باز به احتمال قوی یکی، اما یکی بودن تا ارزشی نداره. سوم اینه که کسی بگه هشام ابن احمد با هشام ابن ابراهیم با هشام ابن احمد یا هشام ابن ابراهیم احمد که فرق نمی‌کنه، این یکی. کسی بگه هشام ابن احمد با هشام ابن ابراهیم مشرقی یکیه، با هشام ابن ابراهیم مشرقی یکیه، اگر این رو کسی بگوید اون وقت خوب میشه، برای که هشام ابن ابراهیم مشرقی ثقتون ثقتون، حتی وقتی سوال میشه با تأکید بکنه ثقتون ثقتون و هشام ابن احمد که شد با اون یکی شد، یعنی دو نامه یک نفر رو به این دو نام مینامیده، اون وقت دیگه میبینی که این نتیجه میده که یکی شدن هشام ابن ابراهیم مشرقی توصیف شده، این هم تفرونه میشه موثق. این فرمایش است که آقای خویی دارن. دلیلی که ایشون و شاهدی که ایشون در اینجا آوردن این است که اینجایی دارن که کما یحتمل اتحاد المشرقی و هشام ابن ابراهیم الاحمد، از شاید که این مشرقی با هشام ابن ابراهیم احمد که اینجا گفتیم یکی باشه. علتش هم اینه که شاهدی که ایشون میارن این است که و یعید ذلك ان هشام ابن ابراهیم المشرقی على جلالته لم يتعرض الشيخ له في الرجال و اقتصر على ذكر هشام ابن ابراهیم الاحمد. شاهدی که آقای خویی میارن این است که مرحوم شیخ در رجالشون از شبت که فقط هشام ابن ابراهیم احمد را ذکر کرده و اسمی از هشام ابن ابراهیم مشرقی به میان نیاورده، در حالی که هشام ابن ابراهیم مشرقی یک فرد کاملا معتبر شناخته شده و با توصیفات مهم بوده. خیلی بعیده که بگیم شیخ از سبب که در میان رجال خودش یک فردی که اون همه مهم بوده و روایت داشته و توصیف داشته اسمی ازش نبرده و یک کسی دیگه که حالا در نده پایین تر بوده اسمش آورده. این شاید است که آقای خویی میارن که هشام ابن ابراهیم احمد از سبب که یا همون هشام ابن ابراهیم احمد، هشام ابن ابراهیم احمد هم همون هشام ابن ابراهیم مشرقی. شاهدش هم اینه که مرحوم شیخ اسمی از هشام ابن ابراهیم مشرقی نبرده، معلوم میشه که من یکی بودن دیگه نیازی نبوده دوباره اسم رو بیاره، و به این ترتیب اون وقت ممکنه بگیم که این هشام ابن احمد در واقع همون هشام ابن ابراهیم مشرقی است که از شاهد که در همجه در صفحه 265 بحث کردن در بابش رو توصیح هم دارد و خب فرد معتبری بوده و از طرف که همدوهی میگه که شامل مشتقی و ابن ابراهیم البغدادی مثل تو علم خود کلاه سقتون و آم سقتون این فرمایش طایفی داره راجب بودی که حسام ابن احمد همون حسام ابن ابراهیم احمد این رو باید ما بگیم بعد بگیم حسام ابن ابراهیم احمد همون حسام ابن ابراهیم مشرقی اون وقت حسام ابن ابراهیم مشرقی توصیقی داره که توصیق اون اونا سرایت میکنه چرا بانی که اونا اصلا جدا نیست و همین اصلا یکی هست شایدش هم حدیث که ایشون در اینجا آورده هست بطور این اصلا که احتمال شما نمیتونه حرف بکنید احتمال بدی نمیتونه تفکر به این پیدا بکنه که شاید این اون باشه اما این نه این شاهد ایشان دلیل میشه به حدیث یک اطمینانی بیاره علاوه بر اینکه شواهدی در مقابلش هم هست این که شاهدی که ایشون آوردن میگن حسام ابن احمد حسام ابن ابراهیم احمد همون حسام ابن ابراهیم مشرقی برای اینکه شیخ در رجال اسم ابراهیم مشرقی حسام مشرقی رو نیاورده فقط اسم این آورده پس معلوم میشه این همونه جوابش اینه که خیلی ما موارد داریم هم نداریم مواردی که معلوم شیخ در رجال در فهرست یا نجاشی در کتاب رجال خودشون اسم یه راوی رو نیاوردن این محدثی نیاوردن محدث مشهوری هم بوده معتبر بوده این نمونه داره چیزی نیست که تنها سراغ توجی این باشه که بگیم اون با این یکیه و از این جهت اسم این رو نبارده این سوال اگر شما بکنید چرا حسام ابن ابراهیم مشرقی که مرد معتبری بوده در رجال نامی ازش به میان نیامده چند جور میشه جواب داد یک احتمالش اینه که چون این بود با حسام ابن مشرقی با حسام ابن ابراهیم یکی بوده اسم اون که او آورده دیگه چیزی بوده یک توجیهش هم دیگه نه خیلی وقت ما در رجال شیخ نجاشی بوده ببینید که یادای معتبری نیومده اسمش در البته حسام ابن ابراهیم مشرقی هم در اون درجه بالا هم نیست مثلا زرار ابوبکر یا نیست در درجات دو سه و چهار و اینهاست دیگه و اینکه نامی از او در اونجا نیامده این نمیتونه دلیل بشه دلیل اطمینان آور برای اینکه اون همینه نام نیامده غفلت کرده و نمیخواست بیاره یه دلیل بشه نیامده و این نظیر داره که گاهی رواق محدثینی در شیخ یا نجاشی نامی ازشون به میان نمیآورد و اصلا شما کسی رجال نجاشی و فهره و رجال شیخ و اینا رو ما رو مقایسه بکنه متون و منابع اصلی رجال ما هستن مقایسه بکنه این تو نیست که همه اینها به هم منطبق باشه بین اینا رو کسی من بجه یعنی از اسمش اینجا آمده اونجا نیست از اسمش اونجا آمده اینجا نیست برای عدم ذکر خیلی شاهد بسید نیست که تلاش بکنیم که اونی که اسمش نیامده بگیم یکی از اینه که اسمش آمده نه خیلی هم اسمش نیامده نمیخوام بگیم که نوعی شهادت یا تأییدی نداره این چیزی که شما در ما ولی میخوام بگیم در اون حد اطمینان میریم فراوان ما داریم افرادی که اسمشون در رجال نجاشی یا فهرست یا شیخ نیامده ولی در کتاب دیگه آمده و حسام ابراهیم مشرقی را وقتی شما مراجعه بکنید در اینجا میرید که مرحوم اثر که در رجال کشی آمده مرحوم شیخ او رو نیاورده خب این یکی هست این به جمله اگر تاییدی هم داشته باشه ولی در حد یک احتماله به حد یک اطمینان بیاره این یک جهت که این دلیل خیلی دلیل کامل نیست به تاریخ روی فرمانده علاوه بر این یه نکاتی در نقطه مقابل داریم که یه مقدار اینو تضعیف میکنه نقطه مقابل داریم که اینو تضعیف میکنه یک نکته این که از آن که این حسام ابن ابراهیم مشرقی و اون حسام ابن ابراهیم کوفی حسام ابن احمر کوفیه و از آن که اگر واقعا اینو یکی بودن حداقل در اون حسام ابن ابراهیم احمری که مرحوم شیخ اون را آورده و اون دیگه نیاورده حداقل اونجا خوب بود که حسام ابن ابراهیم مثلا احمر کوفی یا مشرقی یک کدوم ببخشید مشرقی قیدی صفت چیزی می اومد اونجا در حالی که صفت نیومده نه در حسام ابن احمر کوفی اسمی از این برده شده که الکوفی و مشرقی هیچی اسمی از این برده نشده و این تفاوت این پسمن و نقب خودشی بذار موهبه این احتمال سیاره خیلی داره. این یک جمع علاوه بر این که این خود تضعیف میکنه احتمال را، علاوه بر این که از شاید که اگر این هشامن ابراهیم مشرقی همون هشامن ابراهیم هشامن احمد یا هشامن ابراهیم احمد کوفی باشه، خوب بود که شیخ از شاید که در هشامن احمد یا در هشامن ابراهیم احمد اسمی از جلالت شأنش توصیفش چیزی می آورد، در حالی که اصلا اسمی از این بحثا نیاورد. این هم باز خودش موحده که این همان باشه که هشامن ابراهیم مشرقی کاملا معتبره، اصلا خلافی در واقع نیست. ولی هشامن ابراهیم احمد یا هشامن احمد خودش یک مطرح کرده، اسمی هم از وثوق و نمیدونم بیرون نبوده، فقط گفته از اصحاب بزرگان زد شده. این خودش موحده اینه که این واقعا همون هشامن ابراهیم مشرقی معتبر ثقه باشه. این دو تا شاهد هم خلاف اون وحدت این دو تا. از این جهته که گرچه نمیتوانیم ما نفی بکنیم واقعا احتمال تاریخی دادن، اما اولا شاهدی که شاهد آوردن شاهد طبیعی، ثانیا دو شاهد میتواند نقض بکنه و خلاف ایشون اقامه کرد همون تو که هست کرد. بنابراین ما نمیتوانیم این شاهد احمد را بپذیریم و این روایت رو معتبرش بکنیم.
مشکلی کجا میگفتن رو مشکلی؟
از نجاشی و شیخ و اینا همین مبنا همینه، اینا سیده این راوی همینه. از شاید که این از کدم حالا این بله این معید بیشتری میشه که اگر این هشامن ابراهیم همون هشامن ابراهیم مشرقی بود دیگه نمیتونه بگه حالا اون مجبور بود. ما از کدم این عبارت رو از نکردم، ولی خب این کاملا اون نکته رو تایید میکنه دیگه. اگر این هشامن ابراهیم هر احمر هشامن ابراهیم مشرقی بود با اینکه اسم او هم نیاورده اعتبار و جلالت شأنی که اون داشت، یه اشاره ای واسه اینکه جلالت شأنش میکنه، اینکه اشاره نکرده، بلکه تعبیر این شده که وزار اندام امامی و مجبور بود. این دیگه وحدت این دوتا رو اساس که تضعیف میکنه. حالا ولی این احتمال وحدت یه احتمال هست، نمیشه بگه نفیش کرد قطعا و مطمئن به خلافش شد، ولی نمیشه احتمال. به عبارت دیگه ما اول از شواهدی داریم برای اینکه اینا واحد نیستن، همین دو تا شاهد آوردیم که واحد نیستن. ثانیا اگر این شواهد ما خیلی اطمینان نکنیم که دو تا هستن و یکی نیستن، از اون طرف هم اطمینان به وحدت پیدا نمی‌کنیم. چون می‌دونید وقتی می‌تواند این معتبر بشه که مطمئن باشیم که هشام ابن احمد همون هشام ابن ابراهیم مشرقی. همین که این اطمینان پیدا نشد دیگه اعتبار نداره. دوباره مسترد به همین وحدت اینها بوده دیگه اعتبار نداره. چی گفتشون در این خاصی آمده؟ چرا؟ یک بچه دیگه ای داره اون؟ بله ببینید این بچه تمام نیست. پس ببینید من برای اینکه این هشامن احمد توصیف نداره، اگر بخوام تصحیح بکنیم او را دو تا راه داره، خوبه که یادم اومد بدیم. بله یک راهش همین است که رفتم جلو. پس راه احمد همون هشامن ابراهیم احمده و هشامن ابراهیم احمد هم هشامن ابراهیم مشرقی است، و چون هشامن ابراهیم مشرقی معتبره پس اینا میشه معتبر. این یک راه تاریخ خوبی تهی کردن و این راه این راه دوم
راه دوم اینه که بگیم ایشون از اصحاب اجماعه، منتها به این توضیح محل بکنیم. این هم رو دقت بکنیم برای این بحث رو بگیم. در بحث اصحاب اجماع یا حداقل صفوان و ابن ابی عمیر و یونس این چند تا استفاده که این فرق میکنه که دامنه بزنید این چند تا که در ادعا آمده از جاسته درباره اینکه توصیف نقل اینها توصیف مردی و انحس یا نه از چند جهت بحث وجود داره. یکی از جهات بحثش اینه که آیا مردی و انهای بلاواسطه را توصیف میکنه یا حتی مردی و انهای محل واسطه را هم توصیف میکنه. یه بحث خیلی مهمی در رجال در اصحاب اجماع که نقل اصحاب اجماع مثل صفوان و امثال اینها از شرط که از کسی بلاواسطه فقط توصیف اون شخص یا حتی اگر با واسطه هم باشه با توصیف اون، به عبارت دیگه اون فردی که این چند نفر از اون نقل میکنن مستقیم فقط اون توصیف میشود یا همه اونایی که در سلسله مروی و انهولا قرار گرفتن ولو با دو سه واسطه اونا میشن توصیف مرتب دقت کردید. این یک بحثی در اینجا کما که یک بحث دیگه این است که فقط توصیف مروی و انها بکنه اینجا که اسمشون باشه یا حتی مطلقشون رو معتبره. این دو سوال بسیار اساسی در اصحاب اجماع. اقوال اینجا متعدده، مثلا بعضی اصلا این اصلا که اصحاب اجماع رو اصلا قبول نداره، یه دهی تو اصلا که بعضی قبول دارن ولی در حد در این بحث اول در حد مرسلات نه، فقط اونه جایی که اسم دارن که ما یک قبول قبول داریم، مرسلات اینا رو قبول نداریم به خاطر یک اشکال فنی که در جایی خودش توضیح داریم، ولی اگر اسم مردی و انزاق دارن اون خوب شده. این یک نظره که تفصیلی در اون جهته که ما این تفصیل رو قبول داریم. یک بحث دیگه میگه که بعضی میگن که با واسطه ها رو دیگه نمیگیره، بلا واسطه ها رو میگیره. بعضی میگن نه، نقل اونها همه رواتی که جز در سلسله مردی و انها قرار میگیرن اونا میشن مقرر ولی با دو سه واسطه باشه. این که اینجا کشید ایشون در اونجا از قدیم من در بیستان قرصه اونو دیدن ایشون اصحاب اجماع رو پذیرفته در اونجا و نقل هایی که آیه خویی اونو کردن به اینکه اصحاب اجماع از آنهای ضعیف نقل کردن اونو رو جواب داده. رضی کردید و من رو به شای صدر اونم این بحث آبادان رو در جای خودش دیگه مثلا بحث کرده. خب اگر کسی این نظریه رو تکیده اولا بگه اصحاب اجماع نقلشان توصیف، بعد هم بگه توصیف عامه حتی نسبت به باواسطه ها، اومد این راه دوم اینجا این قول راه دیگری برای تکیه نشان احمد درست میکنه، برای که در اینجا صفوان نقل میکنه از حسین بن عتیه از هشام بن عمر واسطه برده، ولی اگر کسی مبنای رجالی او بشه که حتی با واسطه هم توصیف میکنه اون وقت اون میشه معتبر. دقت کردید این طریقی است که ایشون اینو قبول دارن، یاد آورد که ایشون مبناشون اینه که همه نقض ها و اشکالات رو از اصحاب اجماع درک میکنن و به این نتیجه میرسن که نقل اصحاب اجماع توصیفه حتی نسبت به اون واسطه ها محل واسطه ها. اگر کسی این را وقت بپذیره طبعا از شبت که هشام بن عمر ولی که خودش در اینجا صفوان از خودش نقل نکرده ولی از شبت که با واسطه از اون نقل شده، از شبت که اگر یک لحظه اجازه بدید ببینید که بله هشام بن خواهد بودم جایی با بلاواسطه هم ازش نقل کرده یا نه ظاهرا نقل نشده بشه. بله بلا واسطه جایی غیر از این روایت در جای دیگر از بشار اصحاب اجماع چیزی نقل نکرده از صورت که بله بلا واسطه، اما مع الواسطه اصحاب اجماع از این نقل کرده. منتها ما این رای دوم رو قبول نداریم، این از چیزی که از صورت که بله راه دوم را هم قبول نداریم به خاطر اون بحثی که در جای خودش دیگر باید صحبت بشه. ما محدوده دلالت نقل اصحاب اجماع را این سه چهار تا قید در بابش داریم، این که به نظر میاد درسته اینه که اینه متیقن از این قاعده است اینه که اون سه نفر اگر از کسی نقل بکنن بلا واسطه اون هم مرسله نباشه اسم او را ببرن، این میشه توصیه، اما بیش از این قبول نداریم. ولی اینجا این راه هست در اینجا به نتیجه می کنید
این باید در این
اگر این طور باشه دیگه اون وقت اصلا راوی ضعیفی در عالم باقی نمونده، برای اینکه اصحاب اجماع این افراد از افراد زیادی نقل کردن. اونا اگر همین حکم اینا رو داشته باشن که اونا واسه خیلی نقل کردن دیگه اصلا این ساختن اینا فایده
داره بسیار
داره اینا واقعا نه این بحث شده که آدم ثقه قول نداده که از ثقه نقل کنه و نقل ثقه از ضعیف این مضر به وساطت او نیست. علتش هم اینه که از شاید که امانت داری میکنه اسم او را میبره، این که حالا او چطور خودت بدونی و بنا هم بر این بوده که هرچه نقل شده و روایت داره این رو نقل بکنن که بماده، اما نه اینکه بنا نیست همه اونایی که نقل میکنن بگم ما قبولم داریم و این قطعی است دیگه در باب رجال و روایات احادی که قرارشون برای این نیست که از ثقات نقل کنن، قرارشون برای در مورد این چند نفر یک ویژگی وجود داره که اونجا آمده اگر قبول بکنه اون وقت منطقه ما اصل این ویژگی را فقط در باره همین چند نفر قبول داریم، ولی نه به این معنا که حتی مرسلاتشون معتبر بشه و حتی با واسطه‌ها را هم توصیف بکنه، نه فقط بلا واسطه اونم اونجایی که اسم رو ببره دیگه مرسله نه مرسلات اینا رو قبول نداره. ولی دا این خوشحال احمد نمیشه بگیم همون مشرقیه تا بشه توصیقش رای احمد، ولی این که بگیم چون صفوان با واسطه از اون لحظ کرده پس موسطه، این دوتا راه وحدتش با مشرقی یا این که جزئه رجال اصحاب اجماع باشه هیچ کدوم در اینجا نتیجه بحث نیست و هر دو را عقیده و بی نتیجه هست.
برای
ما بیشتر در ما بیشتر همین چیزی باید شده یا رو نواز که مقاله یه فضل نفایش اینه که مراسل ما بیشتر مقاله بله بله اینو مفصل بحث کردیم، یعنی نکته ای داریم در بحث که به خاطر اون ما اینو قبول نداریم. این همونجا که از این جهت سه نظریه هست، یک نظر این است که از شبت که مرسلات اینها و همینطور اونجایی که مسلده و را مردی و ازش توصیح نداره همه اینا منبوده، یعنی هم توصیح رجال مسلدی میکنه که اسمشون آمده هم مراسیلشون مورد قبوله. یک نظر اینه که نه مراسیلشون مورد قبوله ولی اونجایی که اسم برن نمیتونیم چه بکنیم که این نظر به احتمال ضعیفیه. احتمال تفسیر سوم اینه که مسندات اینها مورد قبوله ولی مرسلاتشون قبول نیست. ما اینو بگیم چرا دلیل داره که الان از اتحال میتونم بیان بکنم داره خود این ساعت ساعتی وقت میخواد اون دلیل را یکم بگیم یه جای دیگه مثال رو بحث کردیم، حالا اگر مجالی فرصت دیگه در دورشون ممکنه یک جایی بگیم. ما این نظر را علال اصول خواستم نظری که پذیرفته شده این است که به نظر میاد درست باشه دو تا تفصیله، یکی این که مرسلاتشون قبول نیست ولی اسم کسی که ببرن اونو داره توصیح میشه، این یک دوم اینکه با واسطه ها را قبول نداره که توصیف میکنه، بلا واسطه ها را توصیف میکنه. ما قولی که در اونجا داریم این دوتا تفصیل در بابش هست و لذا اینجا وقت شامل حال این و شامل احمد نمیشه. پس این روایت از در سند اعتباری نداره. ما وقت برای اینکه این روایات رو بپذیریم این باید برگردیم به یکی از این سه وجهی که اون وقت گفتیم، یا بگیم که از شاید که جبران میشه ضعف سندش به شهرت، که اینا رو قبول نداشتیم، اینا رای سوم بود که یکی از سرای بود، یا بگیم نمیدونم چیزی دیگه هم گفتیم، و یا اینکه با قاعده در اینا رو تمام بکنیم. ما گفتیم که این روایات سگانه اعتباری ندارن، اما چون در باب حدود شبهه جدی ایجاد میکنه، سه روایت اون هم با فتوای اتفاقی فقها، به خصوص که حالا ایشون میگن که عامه اتفاق دارن در این، ایشون مراجعه کردن میگن عامه هم در این اتفاق دارن، این موجب میشه که واقعا در باب حدود جا برای قاعده در پیدا بشه، صدر شبهه پیدا میشه و صدر اول حدود به شبهه ها، ولذا از باب این روایات زمین ساز هم نه اینکه این روایت معتبر هست، این ست روایتش بود معتبر نیستن، نه با این دوتا وجهی که راجع به روایت اول گفتیم، نه با وجه جبران ضعف سند به شهرت، با این راه های اینو معتبر نمیشن. اما همین روایات غیر معتبر شبهه ایجاد میکنه، شبهه ای که صغرا و مصداق درست میکنه تا قاعده خود را اول حدود و شبهات بیاده ای که اینجا باید تحقیل گرم بکنیم. این بحث در اینجا آمده. خب ما در فروعات بحث داشتیم صحبت میکردیم که دو سه تا فرع مطرح کردیم و بحث رو تمام شد، رسیدیم به فرع این که فقط فرعش میکنم بحثش رو در بیاد، فرع چهارم و پنجمی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در اینجا حکم به تأخیر حد به نحو وحدت مطلوبه یا به نحو تعدد مطلوبه؟ این سؤال دیگری است که در اینجا مطرحه که از همه بهتر در بین این آیون برای آقای گلپایگانی این از طرف سؤال را مطرح کردن. حالا توجیش دیگه شده.